و لذا بعد از اشغال خرمشهر صدام میگو من به یکی از آرزوهای امت عرب خلاصه تحقق بخشیدم و به این ترتیب آزاد کردم خرمشهر رو از این صحبت ها. تا اینکه خب با اتفاقاتی که از مهر ماه 1160 با شکست حصر آبادان اتفاق افتاد، یعنی بعد از فرار بنی سعد و وحدت نیروهای مسلح و فرماندهی نیروهای انقلابی و نیروهای وفادار به اسلام و رهبری، ارتش، سپاه و نیروهای مردمی، بسیج و غیره، طبیعتا یک قدرت جدیدی در صحنه جنگ ظاهر شد که اصلا پیشبینی نمی کردن که چنین اتفاق بیفته. نکته بسیار مهمی که در اینجا بود این بودش که تمامی دولت‌های حامی صدام و از جمله خود صدام، اینا همشون بحثشون این بودش که ما علاوه بر سلاح و امکانات و رسانه و پول و حمایت خارجی به هر حسابی بگیرید معادله به نفع عراق است و به زیان ایران، اما ایران با یک نیروی جدید این معادله رو به هم زد، اون نیروی ایمان، وحدت و رهبری امام. این معادله رو به هم زد و به این ترتیب کاملا تغییر کرد صحنه به گونه‌ای که بعد از فتح خرمشهر به عنوان یه مسئله بسیار مهم تو دنیا مطرح شد که چطور ایرانی‌ها تونستن یک چنین پیروزی به این بزرگی رو به دست بیارن. حالا صدام مثلا میگفت من قبول ندارم، صدام میگفت فرماندهان این منطقه رو اعدام بکنید، صدام میگفت اگر ایرانی ها خرمشهر رو بگیرن منم بسترایشون میدم، ولی اینا دیگه حرف بود دیگه، بالاخره تو شعارهای تبلیغاتشون میگفتن، اما در محافل سیاسی و نظامی دنیا این مسئله مطرح شد که ایران وارد یک دوره جدیدی از قدرت تعیین کننده شده.
بله.
و در واقع سوم خرداد 1361 نقطه آغاز جریان مقاومت در مقابل سلطه و نفوذ غرب و شرق در این منطقه بود که یعنی نقطه آغاز عملیاتیش که تا امروز می‌بینید که پیروزی غزه و شکست اسرائیل در همین روزهای اخیر تداوم پیدا میکنه و لذا اونا میگن ما از شکست صدام و عراق در خرمشهر الهام گرفتیم که میشود با یک نیروی کم در مقابل یک برها دولت با امکانات خیلی زیاد، حامیان خیلی زیاد، پیروز که در واقع الان فلسطینی ها همه حرف میزنن، میگن ما در واقع در موضع و موقعیت ایران و اسرائیل هم در موقع صدام و حامیانش و به این ترتیب در این جریان اون چه که تعیین کننده هست ایمان، وحدت و رهبریه. در هر حال در جریان خرمشهر یک اتفاق خیلی مهم افتاد و اون این بودش که در واقع فرماندهان جدیدی خلق شدند و به این ترتیب یکی از اونها شهید سردار سلیمانیه،
بله.
یکی از اونها شهید همت و همینطور بقیه شهدای دیگه، شهید باقر و غیر ذالک، اینها بخشی از دستاورد جریان خرمشهر بوده که شاید مثلا در ابتدا به نظر نمیرسه که مثلا این خیلی مهم بشه، نه اتفاقا همین فرماندهانن که جریان مقاومت رو تا امروز ادامه دادن و قرار اینم ادامه خواهند داد. یعنی بنابراین فتح خرمشهر یکی از روزهای تاریخی است برای ملت ایران،
بله.
و به این دلیل باید قاعدتا بیش از اونچه که الان مطرحه، حالا مثلا در حد یه برنامه رادیویی تلویزیونی اینا، به نظر من بیشتر از اینها باید بهش بها داده بشه، به ویژه چرا پیروز شدیم، چگونه پیروز شدیم، نتیجه این پیروزی چی بود، اینو بیشتر باید تحلیل کرد.
بله، متشکرم از اینکه این جریان تاریخی رو در این فرصت خیلی کم به طور کامل توضیح دادید برای شنوندگان عزیز و محترم. جناب دکتر جواد منصوری، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
ممنونم.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 35. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج بر عهده قوه مجریه نهاده شده است. کدام یک از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تأکید دارد؟ الف ماده 11، ب ماده 2، جیم ماده 6، دال ماده 9. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib-news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 34 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 34 گزینه جیم یعنی ماده شماره 10 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
بنده آزادسازی خرمشهر رو تبریک و تهنیت میگم. میخواستم بگم زنان و مردان در کنار هم، پشت به پشت هم، با مشتهای گره کرده رژیم بعثی رو از خاکشون بیرون روندن. میخواستم بگم این باعث افتخار ما، شیر زنان در کنار مردانشون تونستن خرمشهر رو از لوس غریبه ها و دشمنان پاک کنن. برای رسیدن این روز رو به کلیه آحاد جامعه تبریک و تهنیت میگم. خدا نگهدار. متشکرم. دست شما درد.
اینک بخش آوان رو به شما تقدیم می‌کنیم با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما، سپاسگزارم.
مناسبت امروز رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
بسیار متشکرم. بنده هم تبریک عرض
می‌کنم. ممنونم. قرار هست که صحبت بکنیم راجع به معماری شهر خرمشهر.
بله در خدمت.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب در تواریخ می‌خونیم که در واقع چگونه عثمانی‌ها به خرمشهر حمله می‌کنن در دو دوره حداقل و اونجا قتل عام ها کردن و غیره، که بعد نفر سومی که این کارو میکنه صدام حسین در واقع به ادامه همون یا حتی چهارمین بار. بنابراین چند بار شهر تخریب شده و داستان تاریخیشو من وارد نمیشم، دوستان مورخ بهتر از بنده توصیف میکنن. اما میشه گفتش که اون چه که اگر ما مثلا جامعه در واقع خرمشهر رو مثال بزنیم که چگونه بوده بافتش در حدود 120 سال پیش که اونجا دیگه حالا یه بندر مهمی شده، یک کاخی، یک قصری در واقع، یک کاخی بنایی بود اونجا که من فکر کنم امروزه تخریب شده باشه به نام کاخ یا قصر فیلیه. اگر به عکسای قدیمی که سیاسفید بوده از زمان در واقع قاجار، از دوره پهلوی بوده البته عکسا، نگاه بکنیم این کاخ سرپا بوده تا همین اواخرم یک طبقه اولش بود، من نمیدونم الان چگونه است. اگر به در واقع خیلی جالبه نگاه کنیم کیا اینو ساختن، دقت بفرمایید، و حتی پنجره‌هایی که اون زمان حالا فلزی شده بوده که چقدر شبیه پنجره‌های در واقع از لحاظ نوع فلزکاری که استفاده از مسائل جدید اون زمان شبیه مسجد جامع خرمشهر هست، میتونیم بگیم که در واقع یک تحولات مشابهی رو از سر گذرونده بوده. این بنا رو معماران اصفهانی و شیرازی ساختن در واقع در زمان شیخ خزر. خیلی جالبه و اگر نگاه بهش بشه و دقت بشه میبینیم که یک فضای تصویری از آنچه که مسجد جامع خرمشهر در اون زمان خودش در دوره قاجار داشته و تحولاتی که اثر گذرونده رو میتونیم ببینیم. ولی خب استفاده از مصالح جدید در خود مسجد جامع خرمشهر هم اگر نگاه بکنیم، مثلا گنبدی که میبینیم در زمان جنگ، اونم از مصالح جدید استفاده شده، یعنی تحولات جدیدی بوده که از سال 47 45 به هر صورت ایجاد شده بود که حالا بازسازی هم که امروزه در مسجد جامع خرمشهر می‌بینیم که حالا بازسازی شده، بخشایشو هنوز نگه داشتن که اون زخم‌های جنگ بر بدن این مسجد مشخص است و اون به صورت نمونه یا شبیه سازی هم که در موزه جنگ اگر اشتباه نکنم در تهران هستش، دوستان میتونن برن نزدیک ببینن، یک به اصطلاح شبیهی از مسجد جامع خرمشهر در تهران هم وجود داره.
بعضی از نقاط خرمشهر همچنان تخریب شده هست و هنوز بازسازی نشده، خود من به عینه دیدم.
بله، یک بخشاییش که در واقع به دلایلی حالا نگه داشته شده، من سال 54 اونجا رو دیدم.
درسته.
54 خب میدونید دیگه خیلی فرمند پاساژای خیلی وسیع داشت و از لحاظ در مقایسه با شهرهای دیگه خرمشهر خیلی میشه بگیم که پیشرو و آبادان پیشرو بود.
بله.
در تجارت بین الملل.
درسته.
و من هم بستگانم اونجا در واقع کار آموزش پرورش بودن و مدیر دبیرستان بودن.
بله، متشکرم از توضیحات شما جناب آقای مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظ میکنم تا روز دیگر. خداحافظ.
سالگرد آزادی خرمشهر رو گرامی می‌دارم و در رابطه با ایثار و شهادت باید عرض کنم ایثار و سعادت سعادت هر کسی نمی شود. ای کاش ما از آن کسانی باشیم که ایثار و شهادت نصیب ما بشود و همانند آنانی که رفتند جبهه و مردانه و ماهرانه جنگیدند تا یک وجب از خاک ایران را به دست دشمنان ندادند، ما هم از اون افراد باشیم. تشکر می کنم. عبدالمحمد خادمی از شهریار.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و امروز هم با روی خط انتخابات با شما تا ببینیم که چه اتفاقاتی در مرکز و حاشیه انتخابات رخ داده. سخنگوی شورای نگهبان آب پاکی رو روی دست همه ریخت و از این گفت که شورای نگهبان از تمام مهلت قانونی بررسی صلاحیت‌ها استفاده می‌کنه و جلسه نهایی این شورا سه‌شنبه برگزار میشه و حتی ممکنه این فرصت هم تمدید بشه. عباس‌علی کدخدایی همچنین گفته که شورای نگهبان با برخی کاندیداها به صورت حضوری دیدار داشته. اما علی مطهری از نامزدهای انتخاباتی گفته که طرح موضوع دیوار کشیدن در خیابان که در انتخابات گذشته مطرح شد مصداق بی اخلاقی بود. او همچنین درباره اقبال گروه‌های سیاسی به خودش گفته که فعلا هم در اصولگران و هم در اصلاح طلبان کسانی هستند که به من اقبالی ندارند. در کنار صحبت‌ها قاضی‌زاده هاشمی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری هم اشاره داشته که دولتش یعنی دولت سلام برای تغییر بنیادین در کشور نامگذاری شده. ایشون همچنین گفته که با حجت الاسلام رئیسی جبهه سیاسی مشترک داره. اما موج انصراف کاندیداها به نفع همدیگه همچنان ادامه داره، طوری که در آخرین اتفاقات از این شکل علیرضا افشار داوطلب انتخابات ریاست جمهوری به نفع حجت الاسلام رئیسی انصراف داد. عبدالناصر همتی هم در پیج شخصی خودش نوشت هر کس به نفع من کنار برود استقبال میکنم. در کنار همه اینها با توجه به شرایط کرونایی و محدودیت‌های تبلیغات حضوری وزیر ارتباطات از این خبر داده که به همه ایرانیان یک ماه اینترنت رایگان اختصاص داده میشه. اما صفحه مجازی محسن رضایی هم در واکنش به برخی مسائل اخیر مطرح شده درباره این کاندیدا فیلمی از وی در حال ورزش کردن منتشر کرده. به هر صورت همچنان همه کاندیداها در انتظار نتایج بررسی صلاحیت ها هستند و قطعا اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها شروعی بر رقابت های انتخاباتی خواهد بود.
هر انتخاباتی توسط مردمی تعیین می شود که در آن شرکت می کنند.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جد بعضی از مردم ماسکین مثلا دستاشون خوب نمی شودن و علاقی مسافرت می شود. بعد مریض می شن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من آیدنگاسی رو یاد دادن ولی حلیل عظیم لا اکرا حفدی قطع توجن روشت و منال قهی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم من سمه خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن
بخش کرونا بیماری قند رو به شما تقدیم میکنیم در حالی که ساعت 13:47 دقیقه است و ما با ادامه برنامه زنده سرزمین من در کنار شما هستیم. در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر جمال میرزایی فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر میرزایی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و همکاران عزیزتون و همچنین هموطنان عزیزم شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من در
زنده باشید. آقای دکتر میرزایی درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشور صحبت میکنید؟
خواهش میکنم. خب خوشبختانه سرعت انجام واکسیناسیون داره روند بهتری رو پیدا میکنه و ما شاهد هستیم که طبق برنامه مشخصی داره واکسیناسیون برای گروه های سنی مختلف و افرادی که بیماری های زمینه ای نقص ایمنی رو دارن داره انجام میشه و انشالله اگر که یک مقدار سرعت این واکسیناسیون و تعداد واکسن های ورودی و تولیدیمون افزایش پیدا بکنه انشالله ما شاهد بهبود روند واکسیناسیون در کشور و واکسینه شدن افراد پرخطر در کشورمون خواهیم بود به زودی و انشالله بعد از اون هم بتونیم سایر افراد جامعه رو واکسینه بکنیم تا انشالله تا پایان سال ما بتونیم شاهد باشیم که اغلب مردم کشورمون از این واکسن بهره‌مند شدن.
فاصله زمانی از مرحله اول واکسیناسیون تا مرحله دوم چه زمانی هست؟ چند هفته طول میکشه؟
بر حسب نوع واکسن ها متفاوت هست. بله. بعضی ها 3 هفته‌ای هست، بعضی ها 4 هفته‌ای و یا حتی بیشتر. نوع واکسن رو که تو نوبت اول تزریق میکنن همونجا همکارانمون بهشون میگن که نوبت بعدی واکسنشون تو کارتشون یادداشت میشه و باز یادآوری میشه بهشون که تشریف بیارن برای نوبت دوم.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر جمال میرزایی فوق تخصص بیماری های عفونی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز بخیر. خداحافظ.
فتح خرمشهر بر رهبر بسیجیان و نیروهای مسلح مبارک باد.
ایران زمین شوکت و جاویدان باد، کردان تو مرد ایمان و دین، پاس فرق و شکوه زنده نامت در دوران شد، از جور کین شهر خودم شد خونی. و تو ای دشمن ایران بشنو که بسیجی به ره حفظ وطن، نگه خشم و خطر همچو شرم بکنن به خسان احیان، میدهد جان را چون یاران شهید از بحث پاس دین و ملت و مذهب و عز و شرف، میدهد جان را تا ماند جاودان اسلام و دولت قرآن. توی ای رهبر من رمز بلا و تو ای سایه حق بر سر من، چطوری جلوه ای از روح خدا بسیج ایران کوه آتش بشان بر جان حسن دین و مکتب و رهبر و امت خود، رسم ما باشد تا ماند در جهان با گنده پر.
ممنونیم از این که سرزمین من رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز در تاریخ سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم و در این بخش گفتگو می‌کنم با آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر باشه. در خدمت
ممنونم. حدود 5 دقیقه، کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم تا مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب مناسبت مهم امروز که در واقع آزادسازی خرمشهر هست که در واقع مردم ایران حماسه آفریدن و کسانی که در واقع خوزستان رو نه تنها تکه ای از در واقع ایران که تکه ای از جان و تنشون دونستن و برای اون فداکاری کردن. بلی، حالا اگه بخوایم مناسبت های تاریخی رو تاریخ معاصر، اولین مناسبت تاریخی در چند روزی 1300 هست که مردم تهران علیه سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس الوزراء در مسجد شاه، مسجد امام خمینی فعلی، تظاهرات کردند و خواستار کنارگیری او شدند و در واقع زمانی که رجال و نخبگان سیاست احساس کردند که سید ضیاء در واقع آفتاب قدرت و اقبالش رو به افول هست، سعی کردن که از طرق مختلف رو وادار به کنارگیری کنن و یکی از این راه ها که در موقعیت های مختلف پس از انقلاب مشروطه امتحان شده بود این بود که در واقع عده ای از مردم به عنوان اعتراض تحصن کنن، تظاهرات بکنن و در اثر فشار در واقع افکار عمومی اون رئیس الوزراء مجبور به کنارگیری بشه و این در واقع تجربه در مورد سید ضیاء هم تکرار شده. جالب این که تا قبل از این خود سید ضیاء جزو کسانی بود که در واقع توسط اهل سیاست به عنوان هوچیگر شناخته میشد و هوچی عرصه سیاست که در واقع دستندرکار چنین تظاهرات و اعتراضاتی بود و حال همون کاری که خودش در مورد دیگران میکرد دامانش رو گرفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1322 در گذشت ضیاءالواعظین بنیانگذار روزنامه ایران آزاد هست، سید ابراهیم ضیاء قشقایی که ملقب به ضیاءالواعظین بود. او از دوره جوانی میشه گفت که در کار روزنامه نگاری مطبوعات بود. در دوره جوانیش به زمانی که سفر به هند رفت از همکاران روزنامه حبل المتین کلکته شد. بعد از انقلاب مشروطه عضو حزب دموکرات ایالت فارس شد و بعد به تهران اومد. در تهران روزنامه ایران آزاد رو در سال 1300 تأسیس کرد و مقالات او خیلی در واقع نیش و کنایه به احمد شاه قاجار میزد، به نوعی که چند بار به طوری که چند بار این روزنامه در واقع توقیف شد. ضیاءالواعظین نماینده ایل قشقایی در مجلس پنجم هم بود و از در واقع ویژگی‌های ضیاءالواعظین این بود که به در واقع فن آموزی در آموزش اعتقاد داشت و بر اساس همین تفکر بود که مدرسه صنعتی شیراز رو تأسیس کرد و نهایت در چند روزی در سال 1322 از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال
1327
تظاهرات مردم تهران علیه اسرائیل و جنایاتش هستش در مسجد شاهیان، مسجد امام خمینی، که میشه گفت که جزء اولین تظاهرات مردمی علیه اسرائیل در ایران هست. با آخرین مناسبت تاریخی مربوط به سال 1159 اعدام اکبر گودرزی رهبر گروهک فرقان هست که شخصیت‌های مهم انقلابی مانند شهید مطهری رو ترور کرده بود.
متشکرم از اینکه مناسبت‌های تاریخی امروز رو یک به یک اعلام کردید. برای شنوندگان عزیز با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
خیلی ممنونیم از همه شما دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردید. آقای محمد حسین مالک زاده است تبس گلشن گفتن سلام، از جانگذشتگی و ایثار والاترین و بالاترین انسانیت هست. از جانگذشتگی و ایثار استوانه عظیم و محکم و بسیار سازنده است و روحیه انسان را دگرگون می کند. فتح خرمشهر مبارک باد، یاد شهدا گرامی باد. و دوست دیگری که برای ما پیامک ارسال کردن آقای الواری، علی الواری از تبریز، و دوستان دیگری که پیامک هاشون رسیده به دست ما آقای حداد. سپاسگزارم از این که امروز هم همراه بنده و همکارانم بودید در برنامه زندگی سرزمین من. بار دیگر آزادسازی خرمشهر رو خدمت شما ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم. خدا نگهدار.
حریر مهربانی
یا زامن آزاد.
کبوترم، آبودانم را ز کجا بهتر از این خانه برم؟ سایبانی جز تو کجای این جهان باشد به سرم؟ ای که از سلسله لطف دراز آمده ای، بحر لطفی و صفایی آمده ام.
آمدم بر حرمت گدا شوم، گدا که نه، با تو پادشاه شوم. در میان کبوتران عالم بر خود مهر تأییدش زنم و کبوتر گنبد طلا شوم. خوردم از دست او دانش، شده ام تا به ابد دیوانش. آب زمزم نخوردم اما شده ام مست آب سقاخانش.
مرانی از درم، من بحر امیدی بر جود صاحب این خانه، خود را بر زمین میبینم و نشستم تا که او از دست پرمهرش دانه ام دهد. خاک پای زائرانش را پر از بوسه کنم هر روز. روی کاشی حرم راه که میروم، انگار روی ابرها پرواز میکنم سوی ملکوت خدا.
دور بال کفترار خط بکش، همشون اسیر تقدیرت شدن، اومدن بلکه هواییشون کنی. آخه میدونن زمین گیرت شدن. تو کدوم حقیقتی که هر دلی حس تو ندیده باور میکنه؟ لحظه ای تصور خیال تو، حال عاشقاتو بهتر میکنه.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.